زلف سخن جناب دکتر مهدی محمدی، استاد دانشگاه، کارشناس متون کهن و متون ادبی. جناب دکتر درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای زبان آفرین. آقای دکتر، خدمت شما و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو عرض سلام و وقت بخیر دارم.
وقت شما بخیر. بسیار خرسندم که در این گاه و این وقت در خدمت شما هستیم و امیدوارم که روز و روزگار بر شما خوش باشد. جناب دکتر،
همچنین بر شما و انشالله بر شنوندگان عزیز و محترم برنامه انشالله.
خب ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید که با کدام اثر قراره مواجه بشیم.
سلامت بشیم. عرض بکنم که متناسب با موضوع برنامه،
بله،
من هفته گذشته کتاب جوامع الحکایات رو خدمت،
بله،
شنوندگان محترم بخشش رو معرفی کردم، یعنی از فصل چهارم، بله، و پنجم این کتاب که شامل عرض بکنم که روایات تاریخی می شد. عرض کردم که محمد عوفی نویسنده کتاب جوامع الحکایات خیلی تفاوتی بین اسطوره و تاریخ قائل نبود. حتی یه جاهایی اونجا وقتی در مورد مثلا پادشاهان ایرانی، اون چیزی که ما به عنوان پادشاهان اساطیری ایران صحبت میکنیم، واسهش جای تعجب داره که میگه که بعضی از این روایات با عقل جور در نمیاد که من دارم اینا رو تعریف میکنم، اما چون در سایر کتب مثل شاهنامه نقل شده، من هم اینا رو نقل میکنم. چون عرض کردم که نگاه اسطوره‌ای به خیلی از اینها نداشت، اما یه قسمتایی هم از تاریخ رو نقل کرده بود که عرضم کنم خیلی شنوندگان که باید مورخین در مورد صحت و صحبه اینها عرض بکنم که اظهار نظر بکنن، چون اون چه که نویسنده جوامع الحکایات مد نظرش هست نه بحث تاریخی، یعنی که بخواد مباحث تاریخی مطرح بکنه، و نه شیوه نگارش مثل خیلی از ادبا مد نظرش هست، یعنی بخواد قدرت خودش رو در نویسندگی نشان بده، بلکه اون چیزی که براش مهم هست این فرمی از نثر فارسی است که عرض کردم که بعضی از نظریه‌ها بر این باورند که نثر فارسی یک نثر سیاسی است و به دنبال این هستش که بخواد حاکمان رو عموما اصلاح بکنه و اونها زمامداری و حکومتداری یاد بده. عرض کردم که بخش‌های چهارم و پنجم کتاب جوامع الحکایات مربوط به قسمت‌های تاریخی است، اما سه فصل نخست این کتاب از حیث شیوه نگارش به همون صورت هست، یعنی ما شیوه خاصی که فرق بکنه با اون دو فصل درش نمیبینیم. حتی ملک و شعرهای بهار میگه که از یه جهت نمیشه اوفی رو جز نویسندگان درجه یک زبان فارسی به حساب آورد، بله، چون شیوه جدیدی خلق نکرده.
دلست.
اما از این حیث که روایات و حکایت ها رو به شیوه شیرین بیان کرده، از این حیث میشه اونو جز نویسندگان درجه یک فارسی حساب کرد. اما باید عرض بکنم که حضرت عالی و شنوندگان مطلع هستن که قبل از اینکه رسانه های موجود مثل رسانه های تصویری، رسانه های عرض بکنم که شنیداری یا فضای مجازی که مثل امروز هستش، این وسایل ارتباطی باشه و خیلی سریع بین مردم بخواد ارتباط برقرار بکنه،
بله،
یا اینکه اطلاعات بین مردم تبادل بکنه، یا اینکه اصلا مردم سرگرم باشن با اونها،
بله،
ما عرض بکنم که کاربردی از ادبیات داریم که حالا چه شعر چه نثر، این قسمت از ادبیات ما دو تا وظیفه به عهده داشته، یعنی اینکه بار فرهنگی جامعه و بار تبلیغاتی دستگاه حاکم رو به دوش میکشیده، یعنی اگه حاکمی میخواسته که تبلیغات بکنه که من بالاخره حاکم عادلی هستم، دستگاه عجز و طبیلی دارم، مردم به من اطمینان دارن، من به عدالت رفتار میکنم، یه دستگاهی درست میکرده، یه ملک و شعرهایی برمیزده، و عرض بکنم که این ملک و شعرها و شاعران موجود در دربار این وظیفه یه تبلیغاتی برای این حاکم رو انجام میدادن، یا اینکه نویسندگان کنارش بودن، اون فرمی از سیاستنامه نویسی یا عرض بکنم که توصیه هایی که به پادشاهان انجام میشه برای نوع حکومت، این فرم هم مدرن تو قرن پنجم و ششم و گاهی وقت تو قرن هفتم هم جاری است. اما یه کارکرد دیگه هم ادبیات داره و اون بحث زیبایی ادبیات هست، یعنی ما ادبیات رو باید از مقوله هنر بشماریم،
بله.
و آثار ادبی را هم جز آثار هنری بدونیم که هم زیبایی خلق میکنه، هم جنبه سرگرمی داره، و مهمتر این که یک اندیشه در اونها رد و بدل میشه. قبل از اینکه رسانه‌های امروزی برقرار باشن، خب ادبیات این کار رو انجام میداده.
بله.
مخصوصا زمانی که فرض کنید که شب نشینی ها برقرار میشده، دوره همی ها بوده، زمستان ها که شب های طولانی بوده، اینا دوره هم جمع میشدن، هر روزم که خاطره واسه هم تعریف میکردن، شعر میخوندن، کتاب میخوندن، داستان میخوندن، حافظ میخوندن، شاهنامه میخوندن.
بله.
این کارکرد ادبیات هم اونجا نشون داده میشده. از جمله چیزایی که شیرین میکرده این بوده که حالا کتابهایی میخوندن که این کتابها روایت داشتن، حکایت داشتن، قصه داشتن، داستان کوتاه داشتن، چون هر کدوم از اینها تعاریف خاص خودش رو داره دیگه. یکی از این کتابهایی که تو این دوره همیها و شب نشینیها و اینها میخوندن همین کتاب جوامع الحکایات بوده، یعنی همون قسمت تاریخیشو میخونن و هم از این ور این قسمتی از روایت ها و حکایت هایی که نقل میکنه. چون روایت ها و حکایت هایی که نقل میکنه مثل تمام کتب نثر فارسی اولا رنگ و بوی دینی داره، به دلیل اینکه مردم به اون توجه بکنن و حکما هم یعنی حاکمان هم اونو هم توجه بکنن، هم اجازه بست و گسترشش رو بدن، و همین که پندهای اخلاقی و نکته های جذاب و لطیف و شیرینی هم داشته. از جمله همین حکایت هایی که عرض کردم و کتاب هایی که همین جوامع الحکایات هست که گذشتگان میخوندن. من نمونش هم توی یه جلسه خاطرم هست عرض کردم که مثلا ملک و شعرهای بهار از پدرش محمد کاظم صبوری نقل میکنه که اینا دور هم دور کرسی جمع میشدن و البته اونها اونجا که نقل میکنه کتاب های روز ادبیات دنیا رو اونجا با هم با خانواده میخوندن. اما در مجموع تو تاریخ کهنمون داریم که همین جوامع الحکایات که این حکایت های مختلف رو از آثار مختلف تاریخی و بعضی ها هم نقل میکنن، مثلا میگه این از قابوسنامه گرفتن یا این از سیاستنامه گرفتن، بعضی هم منبعش رو مشخص نمیکنه، اما در مجموع همین حکایت های زیبایی که در طول ادب فارسی داشتیم رو دوره هم میشستند و میخوندن. ما امروز هم داریم، آقای دکتر حلبی هم خواندنی های زبان فارسی رو امروز جمع آوری کردن، یک کتاب خیلی جذاب و شیرین است که حکایت های جالبی که در ادبیات فارسی هست ایشون هم جمع کردند و عرض بکنم که چاپ کردن و خیلی حکایت های جالب و شیرین است. این در صورت میخوام بگم هم مسبوق به سابقه هست و امروز هم همین کار رو انجام ده. اگر نکته حضرت عالی دارین بفرمایین، اگر نه که من یه نمونه از همین حکایت های شیرینی که ممکنه
بله.
که چون جلسه قبل در مورد توصیه به پادشاهان در مورد نحوه حکومت بله. جاری بود خدمت شنوند و معرف کردم، یه چند تا حکایت از حکایت های شیرینی که ممکن نقل کرده باشه رو من شنوند و نقل بخونم.
خواهش میکنم، من زمان رو نمیخوام در واقع هدر بدم، با کلام خودم حتما بهتر هستش که بشنویم این حکایت رو از شما و از کتابتون.
سلامت باشید. چند تا حکایت انتخاب کردم، حکایت های کوتاه هر کدوم که فرصت چه من خدمت شنوندگان بخونم، اما خود توصیه میکنم با توجه که این حکایت ها کوتاه هست معمولا هر کدوم کمتر از مثلا یک صفحه هست، شاید مثلا 10 تا 12 صفحه میشه، این جذاب هست که میشه اینها رو خوند. و الان چقدر جاش تو کتاب های درسی ما خالی هست دیگه. ما تو کتاب های درسی مون فراموش کردیم که ادبیات هنره و ادبیات باید زیبایی داشته باشه، شیرینی و جذابیت داشته باشه. و چقدر جای این نوع حکایات و ادبیات فارسی ما خالی هست که عرض بکنم که علاوه بر این که ما آموزش بدیم زبان فارسی رو، ما اون نکات شیرینی هم که در ادبیات فارسی هست برای پرورش ذهن‌ها و انسان‌ها و تربیت اونها انشالله بتونیم استفاده بکنیم.
درسته، بسیار خوب.
یه حکایتی متناسب حالا با موضوع برنامه، داستان عقد برادری پیغمبر صلی الله و علی علیه السلام رو من این حکایت رو بخونم اگر فرصت بود. حکایت دیگه ای هم هست. این چقدر نفس ساده است، اصلا دنبال نشون دادن تسلطش مثلا به زبان، استفاده از شیوه های بیانی یا چیزهای دیگه نیست، فقط میخواد روایت رو نقل بکنه. در آن وقت که پیغمبر علیه السلام میان یاران عقد برادری میبرد، پس گفت یا ابوبکر تو برخیز که تو دوست منی اندر آسمان ها و زمین و نزدیک فرشته و یار قار منی. آنگاه عمر را گفت که یا عمر برخیز که تو سخت دل بودی و درشت‌طبع در ایام جاهلیت و در اسلام انصاف بدادی و حق رفق و مجاملت بگذاری. پس میان ابوبکر و عمر برادری داد. آنگاه عبدالرحمن عوف را رضی الله عنه برانگیخت و گفت یا ابا عبدالله، برخیز که تو روز قیامت می آیی و خون از اوداج تو می رود و من می گویم تو را که کشت؟ یا عثمان، تو گویی فلان و فلان، و میان ایشان برادری بود و همچنین دو کس را از صحابه با یکدیگر برادری می دهد. امیرالمؤمنین علی، حال نکته جالب اینجاست که اینجا هم از علی بن ابی طالب به عنوان امیرالمؤمنین اولین کسی که در طول تاریخ ازش به عنوان امیرالمؤمنین یاد شد. امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه در گوشه مسجد نشسته بود و از قایت اندوه سر در کشیده، پس برخواست تا برود. مهتر علیه السلام فرمود که یا علی، کجا می روی و سبب زجرت و تنگدلی چیست؟ گفت یا رسول الله، از آن که هر کسی را با یکدیگر برادری دادی و مرا ذکر نکردی، ترسیدم که مگر از من خرده ای در وجود آمده است که از من ذکری نفرمودی. مصطفی علیه السلام فرمود که تو را از آن ذکر نکردم تا تو را با خود عقد برادری بندم، از آن که جبرئیل علیه السلام مرا چنین فرمود و اکنون اگر راضی باشی تا با هم عقد اخویت بندیم تا چنان که به نسب هر دو برادریم به عهد هم برادر باشیم. پس پیغمبر با علی عقد برادری بست. ببین چقدر روایت ساده و چقدر شیرین، و اینکه روایت میکنه که در اون جلسه‌ای که پیغمبر بین مسلمانان در مدینه عقد و خوبت برقرار کرد و دلیل که خودش و امیرالمومنین رو عقد و خوبت بستن به چه دلیل؟ اون خیلی یعنی به دنبال شیوه های بیان نیست، اما داستان ها رو خیلی شیرین و ساده نقل میکنه و خیلی هم از میکنم که احتیاج به سواد آنچنانی نداری که کسی بخواد مطلع بشه و آنه باشه.
بله، ما حدوداً 3 دقیقه فرصت داریم که اگر حکایت دیگر هم بفرمایید.
بله، یه حکایت دیگه ای هست. ببین اینها دیگه الان حکایت نیست بخواد پادشاهان رو نصیحت بکنه،
بیشتر روایت هستش از یه
بیشتر روایت و حکایت. خب اولی که عرض کردم خدمت شنوندگان، رنگ و بوی دینی داره و رنگ و بوی مذهبی جهت نشان دادن جایگاه امیرالمومنین علی بن ابی طالب. حالا این یکی حکایت، به این واسه همه مردم داره نقل میکنه. آهنگری گشتاس.
بله.
در تاریخ ملوک عجم مستور است که در آن وقت گشتاس از مستقر عز خیش بیفتاد و آن قصه قریبت و تاریخ و در تاریخ ملوک هم در این کتاب مذکور است، چون به روم رسید در قسطنطنیه رفت و از دنیاوی هیچ نداشت و همت بلندش بار نمیداد که دست سوال پیش کسی دراز کند. ببین داستان اینه که گشتاس از پادشاهی خلع میشه، میره به قسطنطنیه روم و اونجا چون بالاخره پادشاه بود پیش کسی هم نمیتونسته بره بیا به من کمک بکنی یا مثلا تکت دیگری بکنی. حالا چیکار میکنه برای اینکه اونجا زندگیشو بگذرونه؟ داستانو تعریف میکنه.
بله.
مگر اتفاق چنین افتاده بود که در ایام سبا در خانه پدر خود آهنگری را دیده بود که کارد و تیغ و رکابها کردی و به هر وقت بیامدی و بر سر ایشان بنشستی و در نظر آوردی و در طالع او این صنعت افتاده بود. چون درمان به نزدیکی آهنگری رفت و گفت من این صنعت میدانم، او را به مزد گرفتم و از آن صناعت قوت روز حاصل میکرد و به کسی محتاج نبود. و چون به وطن خود باز آمد و بر تخت شاهی بنشست، مثال داد و دستور داد تا جمله محتشمان فرزندان خود را حرفت در آموزند و در عجم این رسم منتشر شد و هیچ محتشم نبودی که پیشه ندانستی، اگرچه بدان محتاج نبودی، چنان که گفتند که الحرفت تو امان من الفت، پیشه آموز ای پسر که تو را پیشه باشد امان به درویشی. ببینید این بین مردم داریم، یا هر چقدر هم که جاه و مقام و ملک اینا داری بالاخره باید یک کاری بلد باشی، یه پیشه‌ای بلد باشی. همون که سعدی میگه هر کسی که هنری بلد باشه بر سرد نشیند و قدر بیند، اونجا منظور سعدی از هنر همین یاد گرفتن یه پیشه و یه عرضو خواهم که حرفت. اینجا هم داره به مردم عادی توصیه میکنه هر چقدر هم که جایگاه بلند و بزرگی داشته باشی، بهتره که یه حرفه‌ای یه فنی بلد باشی که روزگاری به درد تو میخوره.
بله بسیار عالی و جالبه جناب دکتر محمدی، این سخنی که حالا شما نقد کردین. چند گاه پیش با یکی از دوستان داشتم صحبتی میکردم از دانشجویان رشته حالا MBA میگن اصطلاحا در مدیریت و این چیزها، و سخن ایشون این بود که امروز نظریه‌ای که هستش در حالا مدیریت، یعنی علوم مدیریت رو نمیدونم اصطلاح رایج امروز بیزینس، میگن آدمی میتونه در روزگار فعلی و آینده در واقع موفق باشه که یک پسوند ERی رو همیشه در دنبال خودش داشته باشه، یعنی یه دونه پسوند شغلی رو به همراه خودش داشته باشه که بگه مثلا من این کاره هستم مثلا و این سمت رو دارم، و این خب متون ما به زبان ساده تر عنوان شده. بسیار بسیار عالی بود، سپاسگزار هستم از شما، و اگر کلام پایانی هستش من در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. من طبق معمول شنوندگان محترم رو توصیه میکنم که این کتاب رو توجه بفرمایید. داستان‌های خیلی کوتاه و جالب و آموزنده و روایت‌های مختلفی داره که فکر میکنم به کار همه ما بیزنشون.
زنده باد، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، سپاسگزار هستم.
وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
بدرود. شنوندگان گرامی، به پایان این مجله فرهنگی و ادبی از پارسی تا فارسی رسیدیم. همچون همیشه پس از پایان خداحافظی من و شنیدن تیتراژ پایانی، شعری رو برای شما خواهم خواند، این بار از استاد بزرگ دکتر محمد رضا شفیع کتکنی انتخابی رو دارم که تقدیم حضورتون میکنم. تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
حسن ختام
در نگاه من بهارانی هنوز، پاکتر از چشم سارانی هنوز، روشنایی بخش چشم آرزو، خنده صبح بهارانی هنوز، در مشام جان به دشت یادها، باد صبح و بوی بارانی هنوز، در تموز تشنه کامی های من برف پاک کوه سارانی هنوز، در طلوع روشن صبح بهار عطر پاک جو کنارانی هنوز، کشتزار آرزوهای مرا برق سوزانی و بارانی هنوز.
برنامه از پارسی تا پارسی رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه رادیویی. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
اونایی که بیمار کرونایی اطرافشون بوده با این نکات بیشتر آشنایی دارن. نکاتی که آقای دکتر توضیح میدن رو بشنوید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار مهمی که ذکر اون ضروری هست در بیمار مبتلا به کرونا، اقدامات پایه جداسازی این بیمار زمانی هست که برای بیمار تشخیص کرونا داده می شود. در این قسمت اقدامات پایه مربوط به جداسازی بیماری که مبتلا به کرونا شده رو با همدیگه بررسی می کنیم. بیماری که مبتلا به کرونا شده رو باید این بیمار رو در یک اتاق تک که تهویه مناسبی داشته باشه قرار بدیم. منظور از تهویه مناسب اینه که حداقل در و یک پنجره اون اتاق باز باشه. یادمون باشه بیمار باید کمترین رفت و آمد رو در فضای خانه داشته باشه و تا جایی که ممکنه از اتاق خودش خارج نشه و در فضاهای مشترک نباشد. مطمئن باشیم که فضاهای مشترک مثل سرویس بهداشتی، حموم و آشپزخونه تهویه مناسبی داشته باشه. تأکید میکنیم بهتر پنجره باز باشه و پس از استفاده بیمار از وسایل بهداشتی مثل شیرالات اونها باید ضد عفونی بشن. خیلی خیلی خوبه که سایر اعضای خانواده در اتاقهای مجزایی باشن. اینو یادمون باشه که تعداد مراقبین بیمار رو به حداقل برسونیم و برای این منظور ایدئال ترین حالت اینه که فقط یک نفر از بیمار مراقبت بکنه، که البته این مراقب خودش نباید بیماری زمینه‌ای مثل دیابت، بدخیمی‌ها و بیماری‌های از این دست رو داشته باشه که به نوعی جزء بیماری‌های دارای نقص ایمنی هستند. یادمون باشه بهتر بیمار تا زمانی که علائمش کاملاً بهبود نیافته باشه نباید ملاقاتی داشته باشه و اجازه ملاقات نداشته باشه.
در ادامه بخش سوم از برنامه ها تا ساعت 6 بامداد در خدمتون خواهیم بود با این برنامه ها. برنامه حیات خلوت رو در ساعت 24 تقدیم می‌کنیم. مروری است بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع. ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب برنامه یار مهربان رو خواهید شنید. این برنامه گفتگویی است با نویسندگان و شاعران معاصر. در ساعت 1 بامداد برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو خواهید شنید. تاریخ علم در ایران، مدرسه دارالفنون، تاریخ تمدن ایران باستان، تاریخ موسیقی و تاریخ سفرنامه موضوع این برنامه است. در ساعت 2:55 برنامه کوتاه گفتم گفت رو با موضوع حق و ناس میشنوید. در ساعت 3 بامداد از رادیو گفتگو برنامه راه روشن رو تقدیم میکنیم. تحلیل وضعیت سیاسی دوران حضرت علی علیه السلام با رویکردی که ایشان به مردم داشتند. و در ساعت 3:30 بامداد برنامه روشنا رو خواهید شنید. تفسیر آیه 37-38 سوره مبارکه نور. برنامه تا طلوع سحر رو در ساعت 4 بامداد تقدیم خواهیم کرد، با این توضیح که هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 4:18 است. در ساعت 5 بامداد برنامه آوای قانون رو از رادیو گفتگو تقدیم میکنیم با موضوع جرم کلاهبرداری اینترنتی. مجموع برنامه‌ای که تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد تا ساعت 6 بامداد رو خدمتون فهرستوار عرض کردم. دوستان عزیز ما میتونید با ما در ارتباط باشید، نظر خودتون رو بیان بفرمایید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید و ما رو مطلع بکنید از نظر خودتون تا همکاران ما این امکان رو داشته باشند که با استفاده از نظرات صاحب شما عزیزان برنامه‌های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضورتون بکنن. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30010-35.